بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این بود که اگر مثلا محل عمل تلف بشه، این عقد اجاره باطل میشه در نزد سید، و ما گفتیم عقد اجاره منفسخ میشه اگر جایی که باطل میخواد بشه تعبیر به انفساخ کردیم. بعد این تلف محل عمل چهار صورت داره. صورت اول تلف به سماوی بود، آتشی آمد و این پارچه سوخت، موریانه پارچه رو خورد. صورت دوم تلف اجنبی بود، این را مطرح کردیم. رسیدیم به صورت سوم که عبارت از تلف اجیر هستش. ببخشید برعکس گفتم، اون صورت دوم که قبلا خوندیم تلف اجیر بود، صورت سوم تلف اجنبی هستش. این تلف اجنبی دو فرض داره. یه فرض اینه که قبل از این که شروع در عمل بکنه، اجنبی آمد این پارچه رو آتش زد یا پاره کرد. فرض دوم اینه که بعد از شروع در عمل، در اثناء عمل آمد پارچه رو پاره کرد یا آتش زد. اما فرض اول، خب لا کلامه ولا اشکاله در این که نسبت به ثمن و بدل ضامنه. نسبت به کی؟ به مستأجر. اگر مثلی هستش ضامن مثله، اگر قیمی هستش ضامن قیمته. مثلی رو هم قبلا توضیح دادیم، مثلا پارچه است در بازار، فاستونیست که الان زیاده تو بازار پیدا میشه، این رفته سمت از اون فاستونی خریده و آمده بود داده به خیاط، حالا خب میره همون رنگ و همون جنس و همون مارک به اصطلاح سمت میخره میاره میده به جناب مستأجر و مالک پارچه که پارچش آتش زد. در این فرض اول، خب آیا ضامنه اجرت المثل اون عمل خیاطت هم هست یا نیست؟ در اینجا چون این باعث تفوید شد، یعنی اگر این محل عمل باقی بود، الان اجیر میتونست در محل عمل کار کنه و در اثر کار کردن مثلا 50,000 تومان پول گیرش میامد. اما الان که محل عمل تلف شده، دیگه نمیتونه این اجیر اون پارچه رو خیاطی کنه، 50,000 تومان از دست میدهد. این که از دست میدهد به معنای دقیقش یعنی به دست نمیآورد. این گفتیم که در سیره عقلا تفوید موجب ضمان نیست. ما کاری کنیم که مالی به دست کسی نرسد، نه اینکه مالی که به دست کسی رسیده است از بین ببریم. فرق است بین اینکه ما مال زید را از بین ببریم یا بین اینکه کاری کنیم که مالی از دستش نیاد. مثلا فرض کنید زید فروشنده یک محصولیه، ما شروع کنیم در رسانه‌های عمومی مثل روزنامه مذمت از این کالا بکنیم، ولو به دروغ مذمت بکنیم، و این مذمت باعث بشه که چیه؟ این کالا دیگه مشتریش از دست بده. ما ضامن نیستیم تفویت بکنیم، یعنی این خسارتی رو که بر او وارد میشه. البته اینه که میگیم ما چون در معاملات عرفی هستیم، به حسب عرف خودمون میگیم و به حسب زمان و مکان خودمون داریم میگیم. امکان داره در آینده چیه؟ حتی تفوید در عرفی یا در اعراف کثیره ای یکی از اسباب زمان تفوید باشه. کما اینکه گاهی وقتا این شبهه به ذهن میاد که بخشی از این تفویدها شاید زمان آور باشه. مثلا یه دفعه ما از یک کالایی بدگویی میکنیم، مذمت میکنیم، میگیم این کالا سرطان زاست و واقعا چیه؟ و واقعا بر اساس یه تحقیقات درست یا تحقیقات اشتباه این کار رو میکنیم. اینجا خب طرف ضامن نیست. اما یه دفعه نه، دروغ میگه به دایی این که چیه؟ آره این مثلا میگه فلان کالا موجب سرطان میشه و قصد ما هم چیه؟ که رقیب رو کنار بزنیم. بله در قدیم شاید شما یادتون نیاد توی شهر و حاشیه شهر زیاد بود این کوره های آجرپزی، الان دیگه از شهر و اطراف شهر دور شده. ما بچه که بودیم در همین چهار قدمی ما مثلا کوره آجرپزی بود، توی اطراف شهر، بیرون شهر نه. شهر خب توسعه پیدا کرده، بخشی از این کوره ها چی بود؟ داخل شهر افتاده بود، بخش زیادی از اینا تو قشنگ اطرافش مسکونی بود. بله میگفت یک کسی آقای بود، این میرفت مثلا یه زمینی میخواد، تو اون زمین یک کوره آجرپزی میزد، وقت اون منطقه ارزون میشد خیلی، بعد خریداری میکرد همه اطراف رو، باز دوره میرفت یه جای دیگه کوره میزد. کارش همین بود، چون اون کوره باعث میشد که مثلا چیه خیلی افت قیمت پیدا کنه اون زمین اطراف اونه. آره هم کارش همین بود، وسط زمینش کوره میزد که افت قیمت پیدا کنه. حالا شاید مثلا در اون زمان یا شاید در این زمان هم موجب زمان نباشه، کما اینکه بسیاری از مشاغل یا کارها هستش که چیه افت قیمت اون منطقه رو ایجاد میکنه. مثلا فرض بفرمایید شما یه تالار یه جایی کسی بزنه، یه سالن بزنه، خب طبیعتاً اون جایی که تالار و سالن میزن دائما ازدحام و شلوغه، اون کوچه ره یا اون منطقه ره چیه نقصان قیمت ایجاد میکنه. اما اینطور نیست که ضامن باشه باید بره یکی که قیمت چیه ما به تفاوت این بین این نقصان و بین اصل قیمت رو به یکی اینا پول بده. تفریق موجب زمان نمیشه، اما شاید مثلا در بعضی از اعراف یا در بعضی از زمانها در آینده پاره از این نقصانها چیه باعث زمان بشه. مثلا این شبهه تو ذهن هست که کسی اگر به قصد دروغ، به قصد خسارت بر کسی دروغی رو پخش کنه، شاید در عرف ما هم اون رو چیه؟ ضامن ببینن. خیلی روشن نیست الان. یه مطلبی رو در روزنامه ها پخش میکنه، اولا دروغه و دوما قصدش ایجاد خسارت بر کسیه. ما یه دفعه مطلب راستی رو پخش میکنیم اما قصدمون خسارته. مثلا میگیم آقا این ماده سرطان زاست و واقعا هم چیه؟ به لحاظ علمی سرطان زاست، ولیکن قصد ما چیه؟ قصد ما اینه که خسارتی بر اون شخصی وارد کنیم. اینجا ظاهرا ضامن نیست، اما یه دفعه دروغی می‌نویسه اما قصدش خسارت نیست، اما این دروغ رو نوشته اما اتفاقا کسی خسارت بهش وارد شده، اینجا مانش روشن نیست. اما اگه دروغی رو بنویسه به قصد چی؟ خسارت بر دیگری که باعث بشه که جنسش چیه؟ از فروش بیفته، فروشش کم بشه. آره لذا این اینجا این شبهه رو داره. تیلی میخوام بگم که در عرف ما زمان هست اما این بیشبه هم نیستش. پس کلن اینطور نیست که تفویت مال زمان آور باشه. خیلی از مطالب هست آقا نوعا این خسارت رو وارد میکنه. مثلا شما در یه منطقه در نظر بگیرید اگه یه فروشگاه خیلی بزرگی باز بشه، تا یک شعاعی همه اون فروشگاه کوچیک متضرر میشن، یعنی فروششون کم میشه. خب به جای که برن تو این مغازه اون مغازه بخرن، میان تو این فروشگاه بزرگ میخرن. مضافاً بر این که فروشگاه بزرگ نوعاً کالا رو ارزان‌تر میتونه بده. چرا؟ چون وقتی میخواد کار رو دایره برای فروش بیاره میتونه در حجم زیاد بخره. وقتی در حجم زیاد خرید طبیعتاً قیمت چی؟ قیمت خرید و قیمت نقل و انتقال و هزینه های جانبیش کم میشه. شما مثلا یک کارتون بخرید از تهران بیارید بقوم یا 100 تا کارتون بخرید از تهران بیارید بقوم، هزینه انتقال یک کارتون در صورت خرید 100 تا کارتون کمتر خیلی. لذا اینه که تا یک شعاعی اون مغازه های اطراف همه چی میشن؟ متضرر میشن. اینا باعث زمان نمیشه. پس این کاری کرده که جناب خیاط به این پول خیاطت نرسه، چون محل خیاطی رو برداشت از بین برد، اما ضامن نیست. در فرصت شغلی رو گفتیم، ما چون عرفی هستیم در عرفها گفتیم مثل فرصت شغلی پاری از مثلا مشاغل، این فرصت شغلی زمان آوره. بله ارتکاز منشأش واحده، منتها دقت کنید بارها گفتیم پدیده های اجتماعی به صورتی شکل میگیره که ضمن اینکه نفع داره ضررش به حد اقل هم برسه. وقت در مواردی که تحولات اجتماعی خیلی سریعه، تا اینکه بخواد پدیده های اجتماعی به اصطلاح شکل بگیره زمان میبره، این زمان از تحول عقبتره.
آره
میدم یه ارتکاز کلی هست که با همه جوانه بشه، لذا در بعضی از امثله نمود پیدا میکنه اما در بعضی از امثله نه. مثلا ببینیم ما الان با تاکسی ماشین آقا کسی رو مثلا بکشیم با ماشین خطا، هم چقدر باید ما خسارت بدیم؟
دکتر باشه،
کارگر باشه، گاهی شما می‌بینید مثلا برای مثال شخص راننده یه اتوبوسه، خب وقتی خوابش ببره اتوبوس بندازه ته دره، 40 تا آدم رو چیه از بین برده. این اگه بخواد همه خسارت این 40 نفر رو بده. یه پدیده اجتماعی ما سابقا نداشتیم که مثلا یه حیوانی اینطور بشه، نهایتش این اسبه میافتاد تو دره، اسبه یه نفر روش سوار بود، کاری میکرد آدم اسبه سقوط کنه ته دره، این اسبه که سقوط میکرد دو نفر بودن در مجموع، یکی خود اسبه، یکم اون فرزند راکبه اسب. اما حالا شما میبینید که یکی خود اتوبوسه، یکی کالاها و اموالیست که داخل این اتوبوسه، مال مربوط به مسافرینه، یکی هم عبارت از خود مسافرینه. این خسارت که آتا چنان سنگینه که از اکثریت قریب به اتفاق افراد بر نمیاد، خصوصا کی؟ خصوصا از راننده. چرا؟ چون راننده اتوبوس نوعا باید آدم متوسط حالی باشه، چون اگر متوسط حال نبود که راننده اتوبوس نمیشد که. بله نه مثلا گاهی حتا هستن افراد، یعنی مثلا فرض کنید چندین دستگاه اتوبوس داره، در این حال خودش هم چیه؟ راننده یکی از این اتوبوس هاست، یا از سابق که رانندگی رو شروع کرده دیگه عادت کرده، الان برای در طول زمان تحصیل مال کرده، ثروت پیدا کرده، اما هنوز به اون شغل سابقش علاقه منده که با اتوبوس رانندگی کنه. عنایت کردیم؟ لذا اینه که فرصت شغلی رو ما قبول کردیم، اونم در مثل اطبا، اونم تازه در مثل اطبایی که نمیتونن جایگزین کنن. ولی مثلا این وقتایی که ما میگیریم برای دکتر اگر نریم هیچ مشکلی پیدا نمیشه، چون همیشه بیش از مقدار، این نوعا اینطوریه که بیش از مقدار افراد هستن. بله؟
پذیرش.
آره پذیرش میکنن، لذا اون پذیرش آخر دیگه از باب مجبوریه، یعنی تا 9 میخواد فرزند اینجا باشه، حالا نیم ساعت هم اضافه بشینن. مثلا اتاق عمل رو باید آماده کنن، دکتر باید هیچ قراری با کسی نذاره، این خودش هزینه های زیادی رو میبره. اینجا رو که اگر روز عمل نرفت تو اتاق عمل، اینجا باید به اصطلاح فرصت شغلی رو تدارک کنه، ضامن، یعنی کبر کلی نیست. و حتی خیلی از امثلش محل تأمل و محل شک. خب پس جناب اجنبی ضامن نیست. اما بریم سراغ فرض دوم. ببینید اینا گاهی تا اتفاقیه، مثلا همون پذیرش دکتر، ما وقت گرفتیم ساعت مثلا 3 نرفتیم، اتفاقا اون روزم از روزایی بوده که برف خیلی میبارید، این دکتر اصلا چیه مشتریاش کم بودن، یعنی قبل از اینکه به انتهای وقتش برسه چیه اصلا مشتری ها تموم شدن. اینا اتفاقیه، اینها دیگه باز فرصت شغلی ایجاد نمی کنه. این صرف یک حادثه اتفاقی بوده، برف بوده، بارندگی برف و طوفان شدیدی بوده، هیچ کسی پیش این دکتر نیومده، لذا من در ساعتی که نرفتم جایگزین نداشه که کسی دیگه رو بیان به جای من چیه قرار بدن مثلا.
نه، در ساعت
مطالبه بله؟
نه،
بحث فعل نیست، بحث اشتغال ذمه. اشتغال ذمه اداش اندل مطالبه است. الان بحث ما در ادا نیست، در اشتغال و عدم اشتغاله. اداش واجب نیست. آره، منتها این بحثایی که میکنیم همه بحثای وضعیه که آیا ذمه این اجنبی به قیمت اون خیانت مشغول شده یا نشده.
این
بله؟
اجنبی.
یعنی تو این بحثای ما محل عمل اجنبی اینه، ذمه‌اش این نیست. مثلا فرض کن این اگر مثال نه محل عمل، اگر این فرض کن ماشینی رو که قبول میکنه دیگه ماشینی دیگه رو قبول نمیکنه، به جهت اینکه جا نداره که ماشین نگه داره، امروز ماشین زید رو بنا شده، روزی یه ماشین مثلا چیه نقاشی میکنه. آره، خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما میگفت که یک استادی بود در مرسه حجتیه، ایشون الکبرا فی المنطق تدریس میکرد، و از اول آفتاب میشست به تدریس کبرا تا غروب تموم میکرد کتاب رو. هر روز یک دور کاملی الکبرا از صبح تا غروب درس میداد، وقت شاگردا دیگه به صورت خودشون میدونستن، امروز که میاد میشست تا صفحه اولش، صفحه دومش فردا یک ساعت تأخیر میامد، مثلا میشه ساعت دو بود، روز سوم باز با 2 ساعت تأخیر میرسید به صفحه، چون از صبح میگوشم از طلوع آفتاب میشه تا غروب کبرا فی المنطق رو تموم میکرد. متعتم به این روزم یه استراحتی و نهاری و نمازی و باز همینطور ادامه میداده، حالا از صبح تا شب. بله، حالا این آقا هم از صبح تا شب فقط یه ماشین قبول میکرده، منطقه اتفاقا ماشینی رو که امروز قبول کرده ماشین زید هستش، همین جناب زید چی شده؟ ماشین زید رو که قبول کرده ماشین دیگه قبول نکرده، اون اجنبی ماماد همین ماشین زید رو آتیش زد. اینطور نیستش که دیگه بتونه ماشین جای گزینش کنه، مشغوله. اینجا شاید مثلا خالی از شبهه نیستش که چیه؟ تو این مثال که محل عمل رو تلف کرده ضامن باشه. اما مثلا در همون دکترا، مثلا کسی اجیر شده که بره برای عمل، بیاد یک وسیله، نه باید محل، بیاد این شخص رو به قتل برسونه، مریض رو ترورش کنه، مثلا به قتل برسونه، حالا بگیم ترور که تعبیر خوبی نیست، به قتلش برسونه. خب در این صورت اینجا ضامن نیست دیگه. باها
ماشین بیمار
رو اساس کاری کنه که نتونه بیرون عمل لازم اونجا، مثلا اگه فرض کنید که حبسش کنه، مثلا این مریض رو اینجا حبسش بکنه، بازم ضامن نیست. اما خود بیمار هم ضامن نیست، اما اون روشن نیست ضامن یا نه، اونش معلوم نیست. نه، اجنبی که ضامن نیست، خود بیمار ضامنه یا نه، اونجا شاید ضامن باشه. در جایی که حبسش بکنن، اما اگر به قتلش برسونه دیگه ضامن نیست. یعنی مقتول ضامن نیست، شخصی رو به قتل رسون قبل از این که بره تو اتاق عمل. میدونم اجنبی که ضامن نیست، خود مریضم ضامن نیست، هر دو ضامن نیست. نه مثال میخواستم بزنم برای فرصت شغلی که گفتیم ضامنه، مثالهایی داره که در اونجا ضامن نیست، در اونجا مریض بود. مریض رو اگر کسی به قتل رسون دیگه مریض ضامن نیست، مریض رو اگر کسی به قتل برسونه ضامن نیست.
اجنبی
هم ضامن نیست. نه اون این به اون مستند نمیشه. این یه طوریه که انهو نسبت به رفتار روی حادثه است، یه اتفاقه. پس ببینین اینا همه امثله است. اینا چون زمان تحولش زیاده، باید خیلی یک زمانی فاصله بشه، یک زمانی طول بکشه تا چیه؟ تا به اصطلاح اون حکم مناسب خودش در یک عرف پیدا بکنه. و الان چون تحولات خیلی زیاده، هیچ وقت شکل نمیگیره ارتکازات. مثلا ما اگر با کسی رو زیر گرفتیم چی رو ضامنیم؟ شکل نگرفته هنوز. آره. یا فرض کنیم که ما طرف آقا امکان داره بهش بزنیم پاش بشکنه، گاتا این خسارت پاشکستنش معالجش اندازه آقا 50 تا دیه میشه، چون بیمارستان میفته یک مراقبت های خیلی شدیدی میخواد، که حتی امکان داره برای معالجش باید بفرستنش بره خارج، مثلا هزینه بسیار سنگینی. مثلا اون نوع درمان مثلا امکان داره در داخل یک کشوری نباشه، باید اعزامش کنن به خارج. لذا اینه که اینجاها گفتیم که باید قانون تدخل کنه به یک شکل متعارفی. قانون باید قانون باشه، یا باید واگذارش کنن به یک هیئتی که اون هیئت مورد به مورد چیه تشخیص بده. فل جملش گاهی معلوم نیست، گاهی معلوم هست، اما حدش معلوم نیست. هازا تمام الکلام در فرض اول. فرض دوم اینه که آقا در اثناء عمل اجنبی آمد طرف کرد، این پارچه رو برش داد، دیگری آمد چیکار کرد؟ آمد این پارچه برش خورده رو از بین برد، اجنبی. در این بحث باید در سه جهت بحث کنیم. جهت اول، خب آیا این اجنبی که ضامن مستأجر هست، ضامن مستأجر هست به قیمت حل فعلیه یا ضامن مستأجر هست به قیمت حل اصلیه؟ ضامن این پارچه برای مستأجر، یعنی برای مالک، آیا به قیمت فعلی ضامنه یا به قیمت اصلی ضامنه؟ قیمت اصلی یعنی قیمت اون زمانی که پارچه بود، قیمت فعلی یعنی قیمتی که الان میارزه. خب گاهی وقتا گفتیم که قیمت فعلی از قیمت اصلی بیشتره. مثلا پنبره که داده، این پنبره که بهش داده نصف پنبه ها رو قرض کرده، یا پنبره یک بار زده باید سه بار بزنه، یه بار زده. خب الان که یک بار زده، این قیمتش از پنبه نزده شده بیشتره. یه دفعه هم قیمتش کمتره، قیمت کمترش هم مثال داره، پارچه رو برش زده. خب معلومه پارچه برش خورده از پارچه برش نخورده خیلی ارزون تره. آیا به قیمت فعلی ضامنه یا به قیمت اصلی ضامنه؟ در اینجا شکی نیستش که به قیمت چی ضامنه؟ به قیمت فعلی ضامنه، چون کار نداریم اون وقتی که پارچه رو گذاشته بود پیش این قبل از برش قیمتش این بوده. این اجنبی این مال رو تلف کرده، پارچه ای رو تلف کرده که برش خورده، پنبه ای رو تلف کرده که یک بار زده شده. پس میگیم ضامن است به قیمت فعلی نه به قیمت اصلی. نه چه قیمتش ارتفاع پیدا کرده باشه چه قیمتش نقصان پیدا کرده، چرا اجنبی چه تقصیری کرده، فقط این مال رو تلف کرده. در زمانی هم که تلف کرده قیمت این مال مثلا نقصان پیدا کرده بود یا ازدیاد پیدا کرده بود. این وارد کرده؟ نه، این آمد توی این مغازه نتیجه این کارش این شد. خب بله باید به قیمت اصلی بخره، منتها این پارچه که تلف نکرد، پارچه برش خورده رو تلف کرد. خب بله داشت رهنده خریدی، اما زمانی که تلف کرد قیمت این پارچه بیش از این نبود. این قیمت این پارچه بیش از این نبود. بله یه چیزی رو گفتیم، اون شبهه شاد تو ذهن بیاد. ما یه اموری رو داریم آقا که باز از پدیده های جدیده. مثلا برای مثال در نظر بگیرید شما میرید مثلا یک کامپیوتر، یک مثلا وسیله ای میخرید، تا در کارتون رو باز میکنید قیمتش چیه؟ تنزل پیدا میکنه، مثلا 10% 20% قیمتش. اصلا استفاده هم نکردی، اصلا استفاده نکردی، فقط از تو کارتون درش آوردین، یا حتی لازم نیست از تو کارتون هم درش بیارید، حتی در کارتون رو اون پلومش به اصطلاح باز کردین، 10% افت قیمت پیدا میکنه مثلا، 1%. خب حالا اگر کسی این رو تلف بکنه قیمت 10% رو ضامنه یا قیمت اصلی رو ضامنه؟ مثلا 1,000,000 تومان بوده، آیا این 900,000 تومان ضامنه یا چیه؟ یا 1,000,000 تومان ضامنه؟ این یه مسئله. یه مسئله دیگه هم که هستش، اینم باز در زمان ناهازا خیلی اتفاق میفته، قدیم بیا نبوده، که قیمت فروش با قیمت خرید دوتاست. مثلا شما میرید یک یخچال میخرید میارید خونه، دیگه این یخچال چیکار؟ این یخچال درش هم باز نکردین، یک کارتونش هم باز نکردین، اما اگر همین یخچال رو ببرید بخواید بفروشین، کسی بیشتر از 30% زیر قیمت از شما نمیخره. 1,000,000 تومانه. اما عرف شده که وقتی شما میخواید اینو بفروشین بیشتر از 700 تومان کسی از شما نمیخره. یعنی اینطور نیستش که اینه کسی از شما یه بلا این همینه توی مغازه همه جا میدن 1,000,000 تومان، اما شما اگر به اشخاص افراد بخواییم بفروشین، اگر به مغازه دار بخواییم بفروشین، همه 20% 30% چیه؟ زیر قیمت میخواییم. لذا در بحث خمس عنایت کنید، در بحث خمس معیار قیمت خرید فروش نیست، معیار قیمت خریده. یعنی من وقتی کارتون یخچال خریدم آوردم تو خونه گذاشتم، سر سال خمسیم شد، میخوام حالا خمسش بدم چون استفاده نکردم، مورد استفاده واقع نشده، زائد بر معونه بوده، 1,000,000 خریدم، اما خمس 1,000,000 رو دیگه نمیرم بدم. خمس چقدر رو میدم؟ 700 تومن رو میدم، چون فرض اینه که قیمت به فروش و خریدت به کی اضافه کنی؟ اگر فروش بازار باشه نمیشه قیمته که از من میخرنه دیگران ره، اگر به خودم حساب کنی قیمت فروش، به دیگران حساب کنی یعنی قیمت خرید، یعنی قیمتی که از من میخرن، باید خمس 700 تومن رو من برم بدم، با اینکه 1,000,000 خریدم این یخچال ره. و پاره از این کالاها اختلاف قیمتش زیاده. مثلا شما در نظر بگیرید بعضی از کالاها طوریه که تا میاد خیلی اختلاف. حالا فرض کنید این یخچال رو من خریدم به 1 تومن، اما در کارتونش هم باز کردم، بعد از اینکه در کارتون رو باز کردم اگر بخوام بفروشم بیشتر از 600 تومن نمیخرم. نه دیگه، الان در آخر سال موجودی من 1 تومن نیست، موجودی من 1 یخچاله. بله بردم اما دیگه فعلا نیست، بود اما فعلا نیست. پرید رفت. 300 تومن معونه حساب نمیشه. اون 300 تومن فائده ایست که در آخر سال بماند. فائده ایست که در آخر سال باید بماند و زائد باشه. اصلا فائده نمونده. هیچی توی معامله از دست دادم. نه صرف در معونش از دست دادم. ضرر متعارف وقتی حساب میشه که در ازایش من استفاده بکنم. مثلا نون رو بخورم. الان من اگر کسی آمد پول من رو دزدید خمس چه باید بدم؟ نه صرف در معونش رو نبا کجا صرف در معونش دوز برد. آمد دوز همه پول های من برد. هرچی طلا داشتم آمد برد. پارچه هام برد، لباس هام برد، فرش هام برد. همش هم اتفاقا اگر باقی بود باید خمسش میدادم. خب اینا صرف در معونه شده؟ نه. به اصطلاح میگن فائده تا آخر سنه، فائده که تا آخر سنه بماند. این نماند. این دقت کنید، همین یخچال رو من اگر درش باز کردم 100 تومن باز میاد تنزل پیدا میکنه. 600 تومن نمیخوره، خمسه 600 رو باید بدم. حالا اگر رفتم یک ساعت هم زدمش چیه؟ توی بحر. فقط روشنش کردم که ببینم سالمه یا نه. 100 تومن دیگه باز تنزل قیمت پیدا میکنه. میشه 500 تومن، باید خمس 500 تومن رو بدیم. لذا افراد میتونن این کارهاییست که راه داره که برای اینکه کمتر خمس بدن چون نمیخوان تو معونه استفاده کنن میتونن چیکار بکنن؟ میتونن کاری بکنن که البته این عرفن این کارو خروج از معونه نباید حساب بشه. مثلا همین یخچال امتحان بکنه. تا یخچال امتحان کرد قیمتش چیه؟ تنزل پیدا میکنه. بعدش که میخواد یخچال این کنه، بالاخره یه روزی که میخواد این یخچال استفاده، خب روزی که میخواد استفاده کنه تو کارتون که نمیخواد استفاده کنه، خب در کارتونش الان باز کنه، نگذاره مثلا 3 سال دیگه که میخواد استفاده کنه در کارتون رو باز کنه. یه روزی که میخواد امتحانش کنه، خب همین الان امتحانش کنه. فایده است که نمونده. معونه نیست. ببینید مثل سیگار میمونه. شما سیگار را اگر کشیدین خمس نداره، اما نکشیدین باید خمس چه بدین؟ دقت کردین؟ این دیگه آخر سال میمونه همین یخچال 500 تومانی. خمس 500 تومن رو میرم میدم. به جای اینکه خمس 700 تومن بدم، خمس 500 تومن رو میدم. و یکی از راه های دیگه هم این که شما پولتون رو تبدیل کنین به یخچال. خب اگر پول بودش باید خمس 1,000,000 رو میدادی. حالا که تبدیل شد به یخچال باید خمسه. میخواید مثلا سال آینده یخچال بخرید، خب الان یخچال که بخرید، الان اگه یخچال نخرید خمس 1,000,000 رو باید بدی. اما اگر یخچال خریدیم برای سال آینده خمس 700 تومن رو الان میدیم. خب در اینجا بحث زمانش بود. این شبهه تو ذهن ما پیدا شده که نکنه در اینجا در نظر عرف من همون 1,000,000 تومن رو باید بدم در همه این مراحل. یخچال آوردم خونه شد 700 تومن، دیگری آمد یخچال تلف کرد، باید خمس چی رو بدم؟ باید زامن چی هم 1,000,000 اجنبی بره. آمدم در کارتون رو باز کردم، باید اون زامن چیه؟ همون 1,000,000. زدمش تو برق، تازه یه ساعت زده بودم تو برق. این شبه تو ذهن ما هستش که در نظر عرف در این موارد چیه؟ قیمت اصلی زامنه. چون من اگر بخوام همچین یخچالی رو با همین شرایط تهیه بکنم باید 1 تومن چیه؟ پول بدم. ولو قیمت این یخچال چیه؟ کسی ازم به 1 تومن به هیچ وجه نمیخرید. کسی 1 تومن نمیخرید. اجنبی که آمد تلف کرد در اینجا 2 مرحله است. پولی که از جیب من رفت 700 تومن بود. اما این 700 تومن اگه بخوام جایگزین کنم باید 1 تومن بدم. این یکی از پدیده های زندگی امروزیه که از جیب من دقیقا چقدر رفت؟ از اموال من چقدر رفت؟ فقط 700 تومن رفت. چون یخچال کسی بیش از 700 تومن از من نمیخرید. اما اگه همین 700 تومن رو بخوام چیکار کنم؟ 700 تومن میخوام جایگزین کنم، دقیقا یک یخچال عین همین بیارم جای این بزنم، باید یک تومن بدم. قصد اینو مهم نیست. ببینید نه، توی ضمانات قصد مهم نیست. مثل اینکه به کسی که بگه آ من قصد داشتم این یه مشت گندم رو بکارم، بعد حاصلش دوباره بکارم، بعد حاصلش بکارم تا برسه مثلا به 1000 تن گندم، قصدش چی بوده مهم نیست. این رو ما شبهه کردیم که نکنه در اینجا در اذهان و عرف ضامن 1 میلیون باشه. دقت کن، یه مثال پدیده جدیدی بوده، از مال من 700 تومن فقط کم شده نه بیشتر. اما اگه بخوام همین 700 تومن رو جایگزین کنم، باید 1 میلیون خرج کنم تا پر بشه. یعنی فتوا نمیخوایم بدیم، میخوایم ببینیم در اذهان عرف، این در ارتکاز عرف، این شخص متلف ضامن 1 میلیونه یا ضامن 700 تومنه. یعنی یه پدیده پیدا شده که شما یه مالی از جیبتون میره، اما وقتی میخوایم پرش نکنیم باید اضافه بذاریم تا پر بشه اون. و اتفاقا وقتی هم که پر میشه باز 700 تومنه. یعنی شما وقتی میرین یخچال میخرین، دوباره میارین میذارین تو خونه، باز اون 700 تومنه قیمتش. هیچی به مال شما اضافه نشده ولو 1 ریال. اما برای اینکه این 700 تومن رو به مال خودتون برگردونین، باید 1 میلیون خرج کنین. این روشن نمیشه گفت. این پدیده ایست جدید. ما در قدیم این حرفا نداشتیم که مثلا کالاره که میخره این گوسفنده رو تا خرید مثلا بعد قیمتش 30% بره زیر قیمت. بله؟ خب ببینید، اگر یخچال مثلی باشه باید خود مثل یخچال رو به من بده، مثلا یه فردی دیگه شی بره اینجا قیمت. اما اگر فرض کردیم این رو که من خریدم مثلی نیست، مثل چی؟ مثل این که من یه قالی دستباف خریدم. قالی چیه؟ قیمیه. این قالی رو که خریدم 1 میلیون تومن، اما الان که بخوام بفروشم کسی بیشتر از 700 تومن نمیخره ازم. اما اگه یه قالی مشابه همین رو دوباره بخوام بیارم بذارم سر جاش، باید 1 میلیون تومن بدم. بله. ها، وقت این مثال برای پارچه که زدم، این مثالی که زدم، این در پارچه این شبهه هست که نکنه پارچه، منم تردید دارم که پارچه برش زده ره آیا باید به همون قیمت برش زده بده که مثلا ربع قیمته، یا باید قیمت پارچه ره بده اجنبی که فرض کنید 4 برابره. ها؟ نه هیچی که نیست، اما یه قیمت خیلی جزئی میشه. یعنی قیمت مثلا پارچه برش ها؟ آره. این شبه تو ذهن هست که نکنه در اینجا قیمت اصلی رو من باید بدم. اگر در عرف ما، من چون تردیدی، ما موضوع اینا موضوع میدونیم، اگر در ارتکاز عرف ما این زمان و این مکان، مرادم از مکان شهر قم نیست، مثلا این کشور ایران، نه امکان داره در قدیم وقتی که برش می زدن قیمت زیادتر هم می شده، چون نوع لباس های مردم یه اندازه فقط اونه که کوچولو بودن لباساشو خیلی بزرگ بود، اونه که بزرگ بودن لباساش دقت هم می کردین. قبلیم هم اینطور بود، مثلا این عبایی که می دوختن همه یه اندازه می دوختن، منتها آدم های بلند عبایشون کوتاه بود، آدم های کوتاه هم عبایشون بلند بود. اما الانه که دقیق آقا اندازه میگن، میلیمترش هم حساب میکنه، مثلا 104 سانتیمتر و نیم سانتیمتر که مثلا دقیق مثلا مرتب باشه. سابقا این تغییرها به لباس و این چیزا نه، و یه چیزی فقط ساتر باشه لباس. لذا شما یادتون نمیاد این آینه نجفیان نوعا این آستیناشون یه وجب از دستاشون بلندتر بود، هم دیده بودیم، یعنی آستینشون تا اینجا بود، هم قباشون هم پیرهنشون، لذا همیشه دستاشون پیدا نبود این آستین ها. آره. یا مثلا دور قباشون هم با فرض کنید همین شال میبستن، امکان دارن مثلا 2 وجب 3 وجب رو هم بیاد ببندن، نه چون فرق نمیکرد، دکمه نبود که اندازش به هم بخوره دور میزنه بسته میشه. لذا اینه که این شبهه رو داره. فعلا اونی که به تقویت میشه این که به قیمت فعلی باشه، اما جزمی نیستم که واقعا ارتکاز، اصلا ارتکاز داریم یا نه اصلا در زمان نهاز اصلا ارتکاز نشه، ما بی خود داریم دنبال ارتکاز میگردیم. اون وظیفش این نیست که هرچی ما بهش گفتیم گوش بده بیچاره خطایی کرده. اون نوکر ما نیستش. فرض اینه که این پارچه برش خورده مثلی نیست، قیمیه. آیا اگر حتی گفتیم قیمت اصلی زامنه، اونجا این شبه پیدا میشه که اصلا زمانش به پارچه باشه. اگر مثل پارچه موجوده، یعنی زمان ابتدایش خود پارچه باشه، باید بره پارچه رو به من تحویل بده. بله؟ اون جهت اول فقط نسبت به مستأجره، اجیر میادش، اون جهت های مختلف جدا کردیم. هازا تمام کلام جهت الاولا. بله؟ اما برش خورده مثل قیمی همیشه، یعنی دوخته شده اینا همیشه میشه چی؟ میشه قیمی.
در صورت شک باید احتیاط
کنیم؟ در صورت شک نه، چون دو طرفه باید مصالحه کنن.